رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه است 12 نوامبر. ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. دبیر کلی ناتو میگوید از تحولات اخیر در گرجستان نگران شده است. در زندان‌های ولایت ختلان برای زندانیان عبادتگاه تأسیس دادند. دولت آمریکا از تأسیس یک گروه متحد مخالفان سوریه حمایت کرد و رئیس شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستان ملاقات می‌کند. تفصیل خبرها. دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی میگوید از تحولات پس از انتخابات پارلمانی در گرجستان فوق‌العاده نگران شده است. در یک نشست شورای پارلمانی کشورهای عضو ناتو در شهر پراگا، اندرس فوگ راسموسن گفت از بازداشت اخیری رقیبان سیاسی حکومت در گرجستان به اضطراب افتاده است. او افزود:
مشغول شدن به این پرونده ها کاری دادگاه های گرجستان است، ولی مهم است تا با دخالت سیاسی درستی این گونه محاکمه ها را زیر سوال نبرند و البته ما تحولات گرجستان را از نزدیک پیگیری خواهیم کرد.
دادگاه گرجستان روز جمعه گیورگی کلندادزه، رئیس ستاد نیروهای مسلح و زوراب شمتابا، یک جنرال دیگر گرجی را در عوض وثیقه از بازداشت رها کرد. بچو اخلی وزیر سابق امور داخلی گرجستان هنوز در بازداشتگاه است. هر سه نفر از متحدان رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی هستند که حرکت وحدت ملی او در انتخابات پارلمانی روز 1 اکتبر از حزب مخالف و رهبری نخست وزیر بیدزینا ایوانیشویلی شکست خورد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در زندان‌های ولایت ختلان همه شرایط برای عبادت زندانیان را فراهم کردند. فیض الله خالف، دادستان اجرای قانون‌ها در زندان‌های ولایت ختلان، به رادیو آزادی گفت که در دو زندان ولایت هم برای مسلمانان و هم برای مسیحیان عبادتگاه‌ها تأسیس دادند.
هر سای مسجد برای نماز خواندن دینی هستند و همین را همین کرده هم اجازه.
به گفته صاحب نظران، مقامات رسمی میخواهند از همین راه مبوسان را از تاثیر افرادگرایان اسلامی امین نگه دارند که در زندان‌های تاجیکستان تعداد آنها کم نیست. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حکومت آمریکا گفت که از ائتلاف نوی فراگیری گروه‌های مخالفی دولتی سوریه حمایت می‌کند. گروه و جریان‌های پراکنده مخالفی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز یکشنبه در شهر دوحا پایتخت قطر در نشست با سرپرستی عربستان سعودی و آمریکا موافقت کردند که در گروه وسیع متحد میشوند. گروه مذکور ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه عنوان گرفته و آن را معاذ الخطیب، یک روحانی سنی تبار، رهبری میکند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت حکومت کشورش آماده همکاری با این گروه است. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه همچنین به سازش رسید که گروههای شورشی را زیر یک فرماندهی جمع آورد و در محلهای تحت تصرف شورشیان نهادهای ملی دادگاهی تأسیس دهد. صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، به خاطر گفتگو در باره جریان صلح در کشورش وارد پاکستان می شود. در سفارت افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند که صلاح الدین ربانی طی 3 روز با مقامات بلندپای پاکستان در باره نقش این کشور در برقراری صلح در افغانستان جنگ زده گفتگو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی در آستانه سفرش به اسلام آباد گفت:
امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید. تلاش‌های مشترک با سازمان‌ها و مراکز بزرگ اسلامی کمک نموده است تا ذهنیت و موقف آنها در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان تغییر نماید.
صلح در افغانستان به خصوص به مذاکرات احتمالی حکومت و رهبران طالبان وابسته است که در پاکستان پناه می‌برند. و با وجود تظاهرات گسترده، پارلمان یونان طرح بودجه سال 2013 را تصویب کرد که خراجات دولتی برای سال آینده را بسیار کم کرده است. تصویب این طرح برای یونان محتاج کمک‌های مالی بین المللی بسیار مهم بود و اکثریت وکیلان به طرفداری آن رأی دادند. پیشتر از این وکیلان یونانی طرح دیگری صرفه‌جویی و افزایش مالیات در یونان را به زحمت پذیرفتند. یک نظرخواهی در یونان نشان داده است که حالا 85% مردم این کشور مشکلات مالی داشتند. قرار است اتحادیه اروپا بعد بررسی وضع یونان به این کشور بیشتر از 31 میلیارد یورو دیگر کمک مالی کند. و در قزاقستان محاکمه پرسر و صدای یک مرزبان شروع شد که او را به قتل 14 همخدمتش متهم کنند. دادگاه نظامی شهر تلتقرغان محل برگزاری مرافع ولادیسلاو چلخ را تعیین خواهد کرد که او به قتل 14 مرزبان قزاق و یک جنگلبان دیگر متهم شده. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
در حاشیه خبرها،
بسیاری ها در تاجیکستان مطمئنند که بی سفید کردن دست منصبدار یعنی بی رشوه یگان کارشان بود نمیشود.
مردم تاجیک ما در حقیقت بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره ای که می براید، هرچند که حقوقی و یا هم باشد، اینا می خواهند با راه یک پارا دادن تیز و از دیگران بیشتر حل و فصل کنند.
چرا نمی خواهند مثلا فشرهای همین کوچکترین و نمایانترین حالت رشوت دهی و رشوت ستانی را تشکیل کنند؟
در باره این موضوع داغ روز یعنی رشوه‌خواری و رشوه‌ستانی در تاجیکستان اندک بعدتر در ادامه مجله شامگاهی صحبت میکنیم، اما حالا عنوان گزارش های دیگر. مقامات رسمی میگویند سربازان روس در تاجیکستان حق مسئولیت نخواهند داشت. در زندان های تاجیکستان برای مردم اعتقادمند عبادتگاه میسازند. سعی دیگری برای بالا بردن مقام وکیلان دفاع در تاجیکستان و دانشمندان قزاقستان به قول خودشان راهی در آزمری را پیدا کردند. شروع میکنیم از تاجیکستان. با آنکه سازشنامه در مورد تمدید حضوری پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تصویب نشده است، مقامات دو کشور جزئیات آن را بر طبق خواسته خیش شرح میدهند. بعد از امضای سازشنامه مذکور در ماه اکتبر، مقامات روسیه گفتند که بر اساس این سند سربازان روس در تاجیکستان حق مسئولیت خواهند داشت، یعنی اگر جنایتی هم در قلمرو تاجیکستان صادر کنند به آنها کسی دست رسانده نمیتواند، به استثنای خود مقامات روسیه. اما حالا مقامات تاجیکستان میگویند که چنین چیزی در سازشنامه ثبت نشده است. در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه، فرهادی میلاد.
مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان میگویند توافق حاصل شده در مورد دخل ناپذیری دیپلماتی سربازان و افسران این پایگاه هنوز تصمیم نهایی نیست. دیمیتری ماتوشکین، سخنگوی پایگاه 201، در صحبت بر رادیو آزادی گفت در حالی که سازشنامه میان دو کشور هنوز در پارلمان ها به تصویب نرسیده است، شرح این موضوع مشکل خواهد بود.
وقتی خودی سازشنامه به تصویب نرسیده است، این معنای آن را دارد که حالا قوای قانون را نگرفته است. وقتی سازشنامه به تصویب میرسد، در آن شرایطی بود باش و هر آنچه به آن مربوط است معین میشود. حالا تصویب کردن سازشنامه که به تصویب نرسیده است بر محل است.
سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر از طرف سران کشورها به تصویب رسید، از جمله این سوال را به میان آورد که آیا نظامیان روس در تاجیکستان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت یا خیر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت نظامیان پایگاه 201 از روی سازشنامه جدید به هیئت ماموری نمایندگی های دیپلماتی برابر خواهند شد. دیمیتری اوشاکوف، یاور پوتین، به رسانه ها گفت که سربازان و افسران از تفتیشات، بازداشت خودشان و اموالشان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت. رسانه های تاجیکستان با انتقاد از این نکته سازشنامه نوشتند که 7000 سرباز و افسر روس صاحب مقام دیپلماتی می شوند و این حال دست آنها را برای صادر کردن جنایات باز میکند. یک رسانه پایگاه نظامی 201 را با طنز حتی پایگاه دیپلماتی 201 عنوان کرده است. اما اخیرا وزارت دفاع تاجیکستان اظهار داشت که نظامیان پایگاه 201 در تاجیکستان مقام دیپلماتی نخواهند داشت و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر نشده است. یک منبع نزدیک به حکومت بدون آوردن نامش به رادیو آزادی گفت نظامیان روس در حال دخل ناپذیری خواهند داشت که خود و اهل آیلشان شهروند تاجیکستان نباشند، اما امتیاز و دخل ناپذیری آنها هم در حال خواهد بود که هنگام اجرای وظیفه باشند، در عکس حال دخل ناپذیری به آنها کمک نخواهد کرد. امیرقل عظیموف، رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید این سازشنامه هنوز در اختیار پارلمان گذاشته نشده است، اما تا جایی که آگاه است مسئله آنگونه نیست که مطبوعات دوری تصویر میکند.
پیش از آن که این مسئله مثال حل کرد، اونجا با یک نقطه اساسی نیست، اونجا کمپلکسه. منم سازشنامه بین دولتی ها میبینید که اگر یک طرف یک مسئله ما با حل کردن با، از طریق دیگر اونها با یک مسئله دیگر حل میکنند. لیکن همان حجتی که امضا شده است، ما
در همین حال کارشناسان به آغاز یک مرحله دیگری بحث ها میان تاجیکستان و روسیه اشاره میکنند. ارکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید سازشنامه پایگاه نظامی 201 تنها در حال به اجرا میرسد که سازشنامه ها درباره انتقال مواد نفتی و مهاجرت با نظرداشت منافع تاجیکستان روی کار آیند.
برای تصویب کردن همه سازشنامه هایی که میان دو کشور در یک پکیج یا بسته پیشنهاد می شوند، حتی اگر یکی از آنها آماده نباشد، سازشنامه پایگاه 201 هم به تصویب نمی رسد. اگر حتی سر یک سازشنامه اتفاق نظر نباشد، بقیه به تصویب نمی رسند. در پارلمان ها یگان سازشنامه که میان مسکو و دوشنبه به امضا رسیده است، به تنهایی بررسی نمی شود.
بحث دو جانب بر سر سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان که باید تا 1 نوامبر به تصویب میرسید هنوز به نتیجه نرسیده است و به نیمه دوم ماه گذاشته شد. کارشناسان میگویند خاموشی مقامات تاجیکستان در برابر سر و صداها پیرامون دخل‌ناپذیری دیپلماتی نظامیان روس تا 1 ماه یک مرحله فهمیدن موقع روسها درباره سازشنامه های دیگر بود. آنها میگویند اکنون زمانی رسیده که بر ضعف سازشنامه پایگاه اشاره ها شود تا در مسکو بفهمند که دوشنبه را پر را به زانو نشیناندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جزئیات هنوز نروشن سازشنامه تمدیدی حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان. بعد از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارشی دیگر از دوشنبه ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آنگونه که در خبرها هم شنیدید، مقامات رسمی در ولایت ختلان میگویند در چندی از زندانهای ولایت برای مردم اعتقادمند گوشهای مخصوص برای عبادت باز کردند. به گفته آنها از جمله در دو زندان هم برای مسلمانان و هم برای نصرانی ها گوشهای مخصوص باز شده است تا زندانیان اعتقادمند بتوانند نیایش کنند. در این زمان مقامات اعتراف میکنند که میخواهند از همین راه نگذارند تا زندانیان و نصیحت های آنهای گوش دهند که با گناه افرادگرای اسلامی جزا گرفتند. ناصر جان مامورزاده، همکاری ما از ولایت ختلان، گزارش می‌دهد.
در محبس‌های مردانه یوان و زنانه نورکی ولایت ختلان، مسجد برای محبسان مسلمان و عبادتگاه برای پیروان دین مسیحی تشکیل داده شده است. فیض الله خالوف، دادستان ناظر اجرایش قانون‌ها در مؤسسه اصلاحی واقع در ولایت ختلان، میگوید هدف این امر تامین حقوق مذهبی محبسان است. با افزود در کنار مساجد با کتابخانه زندان‌ها همچنین نسخه چند از قرآن و دیگر ادبیات مربوط به مذهب امام اعظم دسترس شده است تا که نیازمندان از آن استفاده کرده توانند. مسئولان هدف این اقدام را جلوگیری از گسترش حزب و حرکت‌های ممنوع و رویه‌های غیر مذهبی حنفیه، نظیر حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ، انصار الله عنوان می‌کنند. چون این مسجد تنها در زندان شهری قرغان تپه تأسیس دادن نشده است، زیرا این محبس نظامی نگهداری شدید بوده، محبوسان حقوق روای آزاد را در حدود محبس ندارند. اما عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال محبوس غفور میرزایف که عین حال با حکم حبسی یک عمره در زندان قرغان‌تپه نگهداری می شود، ماهی اپریل امسال ضمن بازدید خبرنگاران از این محبس گفته بود که 5 وقت نمازش را در داخل حجره می خواند و مانعی در مورد نمازخوانیش وجود ندارد. گذشته از این ماهی گفته بود که از بس که در حجرهش 3 نفر ادای جزا می کنند، نقش امامتی در نمازها را به عهده دارد. اما در مسجد محبس واقع در ناحیه یوان ولایت ختلان در یک وقت حدوداً تا 200 نفر ادای نماز کرده می توانند. محمد روزی برهانوف، سابق محبوس زندانی یوان، میگوید
آزادی کامل مذهبی تامین اونجا، کتاب زیاد، تعلیمات زیاد، همه چیز هست اونجا.
در همین حال یک نفر زندانی از محبس شهری قرغان‌تپه میگوید که در پس منظر بحث های آزار و شکنجه محبوسان، مقامات این کار را مخصوص کرده میخواهند تا محبوسان اعتراض کنند و آنها را سرکوب نمایند. سال 2005 محبوسان زندان قرغان‌تپه شورش برپا کرده بودند. کار به جای رسید که واحد مخصوص اسپیشناز و ماشین‌های حربی را به محبس برید کرده میان شکنی کردند و هیچ کس به دادی محبوسان نمی رسید. امروز هم همان طرز برخورد ماموریت زندان نسبت به محبوسان تکرار می یابد. قصدن جنگ و جدال‌های داخلی محبوسان را نادیده می گیرند تا که اغوای نوی برپا شود. و اما مسئولان دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ولایت ختلان میگویند که وضع محبس های واقع در منطقه معتدل ارزیابی شده زیر کنترل است و ماموریت زندان ها و دادستانی تلاش میکنند حقوق و آزادی های فطری محبوسان که قانون مقرر کرده است نقض نشود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و این گزارش ناصر جان به زودی در تارنامه رادیو آزادی هم نشر می شود. اگر فکر و اندیشه در باره این موضوع دارید می توانید در پاورقی همین گزارش بنویسید، عنوانی یا نشانی وبسایت ما را که می دانید azadi.org.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت azadi.tj یا azadi.org
و محوره های هاتفیر یمال و ازیاسا.
اگر از هر یک شما بپرسند که در تاجیکستان از چی بیزار شدید، بسیاری ها شاید بگویند که از رشوه دادن و رشوه خوری در اداره های دولتی. در تاجیکستان به اعتراف خود مقامات رشوه خوری به رسم تبدیل شده است و اگر یک نفر هم کارش به اداره بیفتد، خودش هدیه یا پول پیشنهاد میکند تا کاری او را هر چی زودتر انجام بدهند. اگر چی این مسئولیت خود آن کارمند نهاد دولتی است که بی پول و در مهلت تعیین شده مشکل هر کار افتاده را حل کند. همکار ما نور محمد خالزاده در باره گزارش میدهد که چرا در تاجیکستان مردم بر رشوه دادن عادت کردند و با آن مقاومت نمی کنند.
صابر یکی از ساکنان شهر دوشنبه میگوید و این نمونه های زیاده دارد که خودش مجبور رشوه داده است و شاهد رشوه دهی نیز شده است. و میگوید بار بعد از پرواز در گمرک فرودگاه دوشنبه شاهد بود که چی طور بعضی مسافران آمده در میان کارمندان گمرک به اصطلاح آدم خودی را میجستند تا کار خود را بود کنند. این آدمان خودی حجت های آنها را در عوض مبلغ به نزد ناظران گمرک میگذاشتند. وی آن لحظه ها را این گونه به یاد می آورد.
خادمان گمرک موی که سر کمتر نشستند، حجت های نفر فاردادر رو رشد دادر رو بینواد می گذارانند. مثلا این گونه حالت بود. من هم دعوت کردن گفتن که می خواهی گذاشتن با صد روبل روسی. من گفتن که می گذارم چی کار میکنم اونجا، حالا با حاجی من نرسیده است.
همصحبت ما میگوید آنانی که با رشوه یا کمک شناس گذشته بودند در رفتارشان یک نوع افتخار احساس میشد و خود را در حضور دیگران ماهر و چالاک و کاردان میپنداشتند. اما در اصل آنها بار یا چیزی خلاف قانون نداشتند. مصاحبی ما میگوید با پنداری وی همه ی حجت های همسفرانش با طلبات قانون جوابگو بودند و میتوانستند بدون دادن رشوه هم از گمرک بگذرند. کارشناسان میگویند دادن رشوه در تاجیکستان را نمیتوان به فرهنگ پاره‌دهی شباهت داد که اکنون در جامعه مشاهده میشود، بلکه آن تقریبا به مقررات یا پدیده معمولی تبدیل یافته است. از تولد کودک در تولدخانه و دادن فرزند به کودکستان و مکتب و یا رفتن به نزد طبیب، رشوه نه تنها در شکل پول نقد بلکه در شکل‌های تحفه و انعام نیز دیده میشود. کودکان این را از خردسالی در رفتار والدین خود میبینند و یا در خانه شاهد صحبت های در این باره میشوند. با این سبب شاید آنها بعدتر در زندگی خود این کار را مقررات معمولی زیست قبول کنند. علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد میگوید در تفکر مردم این کار معوا گرفته است.
سطح تفکر مردم ما از آن عبارت است که در حقیقت آنها بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره که می براید حتما باید که از دیگران بیشتر حل و فصل کنند، با راهی پاره دادن، پول دادن همون کار خود را اجرا کنند. فرض کردیم نزد دکتر می روند، در راه کارمند گایی اون را باز می دارد. اینا پیش از آنه که همون حجت ها را نشان دهند یا که بپرسند که با کدام سبب اون را منع کردند، پیش از همه پول اول پیش نیاد می کنند.
هنگام پرداخت حق آب و برق و یا خدمات دیگری کمونالی نیز بعضی ساکنان سعی میکنند با پرداخت مبلغ مشکلی خود را حل کنند. علی اکبر عبداللهیف میگوید از نقطه نظر حقوقی مفکوره چنین پاره دهندگان خیلی ضعیف است و حقوق خود را نمیدانند. اگر پاره ندهی، اگر همه ای کارت درست باشد، کسی حق ندارد از کسی دیگر پاره یا رشوه ستاند. ای و ساکن شهر پراگ جمهوری چخ میگوید در گذشته ها وقتی که نظام کمونیستی سری کار بود، اهدای یک دسته گل، شکلات و یا عطر و امثال آن در جمهوری چخ پاره دانسته نمیشد، ولی قانونگذاری های این کشور حالا تکمیل شده اند و این کار جنایت دانسته می شود.
Přijít na úřad a žádat s květinou a s například bombonierou není.
با کارخانه یا مؤسسه به خود آوردن گل یا شکلات یا نوشاکی همچون تحفه قابل قبول نیست و در شرایط کنونی می توانند هر دو جانب را به جوابگری کشانند.
موجه تا بید نبسپچنه پر آبی سرانه в نشنی سیتواسی.
علی اکبر عبداللهیف با نظرداشت شریعت اسلام نیز دادن رشوه و یا گرفتن رشوه را برای هر دو جانب کار حرام می داند و می گوید رشوه خوران یا رشوه دهندگان را در جامعه حرام خور می گویند و با پول و مال رشوه تربیه کردن فرزند نیز همین معنا را خواهد داشت.
نور محمد خالزاده گزارش می داد و به نظر شما راه های آسان ترک این عادت بد در تاجیکستان کدام است؟ اگر راهی بهتری را می دانید به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و در باره مهاجرت صحبت میکنیم. یک مهاجری بیماری تاجیک که در شهر مسکو درمانده بود در نهایت برای ادامه طبابت به زادگاهش به ولایت ختلان فرستاده شد. خویشاوندان و دوستانش سهراب گلوف ساکن 33 ساله قرغانتپه را که گرفتار اینسولت و یا خونریزی مغزی شده بود روز 2 نوامبر خواستند برای ادامه طبابت به شفاخانه بفرستند، اما در فرودگاه به او اجازه پرواز به تاجیکستان را ندادند. در این زمان در بیمارستان استرخیم که در مسکو به خویشاوندان سهراب گفته بودند که دیگر او را قبول کرده نمی توانند زیرا بیماریش جدی است و باید مدتی طولانی طبابت بگیرد. شیرعلی سفروف آقای سهراب گلوف روز 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بعد از گفتگوی او با ما و هم مطرح کردن این مسئله با سفارت تاجیکستان در مسکو، در نهایت کارمندان سفارت به اداره سهراب گلوف آمده و مساعدت کردند که او را به دوشنبه بفرستند.
برای همین کسری زنگ زدند چخیل نیست، ما گفتیم همین خیالات دای رفتند بلنسه در خبرش گرفتند، دیدن احوال شد، دیدن قطعی دکتر رو مسلحت کردند. بعد خیام گفتند بلیت شو بگیریم و بیاریم شه ایرپورت سورش میکنیم. ما گرفتیم بلیت شو رفتیم ایرپورت، او با آدمون نبودن. زنگ شون زدیم گفتند که بدروریم هیچ گفت نیست، همش ما گفت زدگیم، همش مسلحت چی دگی های. درو وردیم شو همون دکتوری اوجه با اومد پون دوره ایرپورت. درو وردیم شو یاد دیدن شد، رویش کردیم رفت. ای همه شما مومینت داریم که امور ما روی کردیم. بخمون میشید ما نمیدونم.
و شرالی سفر و افسود امید نداشت که مشکل آنها به آسانی حل می شود، ولی حالا از سفارت طور گفت سپاسگزار است که به دادی او رسیدن. سهراب گلوف که در ساختمان در مسکو کار میکرده است تقریبا 4 ماه پیش به خونریزی مغزی گرفتار شده و مدت 15 روز در شفاخانه استرخیم که در مسکو تابعیت گرفته است. شرالی سفر میگوید حالا او در بیمارستان شهری قرغانتپه است و صحتیش نظر به گذشته بهتر شده است. واقعا با نشر این گزارش درباره سرنوشت سهراب گلوف در تارنامه رادیو آزادی چندین نفر نیز نوشتند که آمادند برای فرستادن این جوان به تاجیکستان کمکی مالی کنند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دانشمندان دانشگاه به نام نظربایف در قزاقستان اخیراً نوشداری نوی را با نام نر معرفی کردند که به ادعای خود آنها عمر آدم را دراز میکند. پیشنهاد ساختن نوشداری حیات قبلاً از زبان خود رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز صدا داده بود. نظربایف که 72 ساله شده است طبعاً به ساختن چنین آب طبعا از ساختن چنین نوشدارو استقبال کرد، ولی کشافان این نوشدارو میگویند که رئیس جمهور هنوز خودش از این غذای به اصطلاح نیرو بخش نچشیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما مرزای سلیم پور.
علمان قزاق ظاهراً به حل مشکل دست دادند که در پیشرویش ابو علی سینا عجز مانده اقرار کرده بود که هر بند کشاده شد مگر بند اجل. غذای طبیعی نر در ظاهر شبیه جرغات آبکیس و ترجمه نامش از قزاقی نیز غذا است، اما غذایی که به گفته مدیر کلی مرکز علوم حیاتی دانشگاه نظربایف ژکسیبای جمعدیلوف کیفیت زندگی را بهتر و عمر آدم را دراز میکند. جمادیلوف با رادیوی آزادی گفت آنها برای ساختن نیر از میکروب‌های موجود در نوشابه های ملی مردم قزاق چون ایران و قمیس و شوبت که متناسبان از شیر گاو و اسب و شتر آماده میکنند استفاده بردند و مزه نیر شبیه سومال است که از شیر اسب تیار میکنند و به ظاهر مانند ایران، ولی ایران نظر به نیر ترشتر است. نیر علاقه مرحله آزمایش ها را پشت سر کرده است، ولی هنوز معلوم نیست که تولیدات صنعتیش کی شروع خواهد شد. رئیس جمهوری 72 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف در سال 2010 ضمن سخنرانی در همین دانشگاه به نام او گفته بود مردم سن و سال من خیلی چشم بر آهند که طب آینده به حل مشکلی دراز عمری و تمدید عمر هر چه زودتر دست بیابد. او در یک نشست دیگر هم با طرفدارانش اظهار داشته بود که آماده است دست کم تا سال 2020 در کرسی رهبری بماند، اما اگر به تعبیر نیم شوخی و نیم جدی آقای نظربایف برایش الکسیر حیات پیدا کند. در محافل این اشاره های نظربایف را به معنای فاتحه او برای کشف چنین نوشدارو تلقی کردند، خصوصا با در نظر داشت سین پرزیدنت که به قول معروف به یک جا رسیده است و سال تا سال فرتوتر می نماید. ولی ژکسیبای جمادیلوف در پاسخ به این سوال آزادی که آیا نر محض برای نورسلطان نظربایف ساخته شده است گفت با وجود حمایت مالی دولت ساختن الکسیر حیات سپارش شخصی یا به واسطه پرزیدنت نبود و علی‌رغم حدس و گمان ها نظربایف این شربت معجزوی را تا حال حتی نچشیده است. در سالهای 40 در اتحاد شوروی یک مرکز بزرگ تحقیقاتی ساخته بودند که یک هدف اصلیش با نوشته رسانه ها محض ساختن الکسیر حیات برای رهبر وقت و علکه پیری فرتود شده کشور یوسف استالین بود. اما رهبر این پژوهش ها اکادمیک الکساندر باگامولیتس خود در سال 1949 در سن همگی 65 سالگی درگذشت و میگویند وقتی خبری مرگ او را به استالین رساندند فیغان از سینه‌اش بیرون شد که فریب کرد لعنتی. ژکسیبک جمادیلوف میگوید نیر الکسیر حیات نیست که به انسانها عمری بردوام یا ابد بخشد. با گفته او دراز عمری از چندین عامل ناشی از مسائل تندرستی و محیط زیست و اجتماعی وابسته است و غذاهای طبیعی چون نیر تنها تأثیر مثبت عامل تندرستی به درازی عمری آدم را تامین میکند. اما در محافل فکر نمی کنند که نظربایف یا هر رهبر دیگری کهنسال چنین نوشداروی حیات در دست نتواند عامل های باقی از این شما را هم به نفع عمر خود بگرداند.
میرزا سلیم پور گزارش می داد و در پایان برنامه اخبار ورزشی را از همکار ما در دوشنبه نظر الله لطیف می شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سامبو در پایتخت بلاروس شهری مینسک 4 مدال به دست آوردند. در سبقه سامبو ورزشی میانی مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان نظام الدین اخیروف در وزن تا 62 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقه سامبو رزمی عین الدین قربانوف در رقابت ها در وزن تا 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن تا 90 کیلو صاحبان مدال های نقره گردیدند. ولی محمودی عبدالله کارشناس ساحه از آن اظهاری نگرانی کرد که پس از پیروزی سید مومین رحیموف در مدت 37 سال یگان نفر دیگر از تاجیکستان با عنوان قهرمان جهان در رشته سامبو مشرف نشده است.
یعنی که هر یک ورزشگر میخواهد که مانند سید رحیموف چمپیون جهان شود، این آرزوی درینه هر یک ورزشگران ما است.
خبری دیگر، خیرالله نظریف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته دزیودو میانی سابقه داران با مدال برنجی مکافاتانیده شد. خیرالله نظریف در این مسابقه که در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو بر سه رقیبش غالب شد، ولی برای به دور نهایی راه یافتن از هندریک کوپی هلندی مغلوب گشت. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته پنچری ناحیه جلال الدین رومی به انجام رسید. این دسته در 24 بازی 59 امتیاز به دست آورد. دسته های سرای کمری ناحیه 5 و هولبوکی ناحیه واسه 55 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت نتایج بازی ها میانی هر دو دسته سرای کمر دوم و هولبوک سوم شدند. هر سه دسته پیش صف حقوق پیدا کردند که سال آینده در مسابقه لیگ عالی بازی کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله با گزارش ورزشش ما رو به پایین بخش اول مجله شامگاهی رساند. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.